رادیو سوینا با مشارکت آقای ایمان مهاجر تقدیم می کند. به نام اون خدای خوب که میبینه خنده ها تو، مهربون بچه ها جون، دوست داره اون شادی ها تو. سلام سلام قند و نبات، سلام به روی ماهت عزیزم، سلام به مهربونی قلبت، خنده رو لبات و به خوشحالی قشنگت. حالت چطوره عزیزم؟ احوالت چطور شیرین ترین؟ شبنم سوهانی اما اینجا کجاست؟ شما بگین. بله درسته، رادیو سوینا با شعر و قصه و شادی امروزم با شماییم.
دست زرنگ، ماهور، با صدای قانون.
از این دو دست که مال ماست، کدوم زرنگ این دوتاست؟ شروع کار ما کجاست؟ با دست چپ یا دست راست؟ کجا بشینه تنبکم، رو پای چپ یا پای راست؟ از این دو دست خوب من، کدوم پایین کدوم بالاست؟ میریم به شهر قصه ها، پایین با دوغ بالا با ماست. چه فرقی بین این دوتاست؟ اگر یکی خوش اشتهاست، کلید شهر تنبکا برای هر دو دست ماست. چه دست چپ چه دست راست، که هر دو خوب و خوش صدا هم زیبا.
و اما شنیدیم که پرین به عنوان مترجم کارش رو عالی انجام داد و بعد مدت‌ها هم غذای لذیذی خورد و هم جای گرم و نرم می‌خوابید. با مکانیسین‌ها بود و کارای ترجمه رو انجام می‌داد و اونا هم خیلی خوشحال و راضی بودن. با آقای ولفران هم خیلی صحبت کرد و حسابی مجذوبش کرد. اخبار روزنامه رو براش ترجمه کرد و آقای ولفران در مورد خویشاوندانش ازش پرسید. حالا بریم و ادامه داستان رو با هم بشنویم.
با خانمان، فصل 16. آقای فابری مدیر کارگاه و مهندس ماشین‌آلات چه وقت از سفر برمیگشت؟ این مسئله برای پرین حیاتی بود، چون با برگشتن او شغل مترجمی پرین با مکانیسین‌های انگلیسی به پایان می‌رسید. ولی آیا کار ترجمه روزنامه‌های انگلیسی برای آقای ولفران هم تمام می‌شد؟ آن کار نیز بستگی به خوب شدن آقای باندی داشت. مسلماً یک روز آقای باندی هم خوب می‌شد و آن وقت دیگر پرین موقعیت خوب خود را از دست می‌داد و باز هم به همان کارگر ساده که چرخ دستی را هل می‌داد تبدیل می‌شد. از قضا وقتی صبح پنجشنبه در کارگاه حاضر شد، چشمش به آقای مهندس فابری افتاد که به بازدید کارهای انجام شده تا آن روز مشغول بود. پرین تا او را دید فاصله گرفت و جلو نرفت، ولی رئیس مکانیک ها او را پیش خواند و به فابری گفت اگه این کوچولو نبود ما معطل میماندیم و کار پیش نمی رفت. فابری نگاهی به پرین کرد ولی چیزی نگفت. پرین هم جرأت نکرد بپرسد تکلیفش چیست. آیا باید در سمپیپوا بماند یا به ماروکور برگردد؟ یک ساعتی گذشت و چون هیچ کس چیزی به او نگفت و حالی از او نپرسید، آقای فابری به سراغ کار خود رفت و مکانیسیان ها نیز به کار خود مشغول شدند. ناچار پرین به ماروکور بازگشت. غروب بود که به آنجا رسید. در ماروکور قبل از هر چیز به سراغ جزیره و آلاچیقش رفت و همه چیز را به همان حال که به جا گذاشته بود بازیافت. در غیبت او میوه های انگور وحشی رسیده بودند و هنوز پرنده ها آنها را نخورده بودند. با قدری نان و پنیر که از سر راه خریده بود و با انگور وحشی شام خورد، سپس بیرون آمد و در گوشه از نیستان که چشم انداز زیبایی به سواحل برکه و بیشه داشت نشست. در بیرون از آلاچیق نیز در این مدت تغییر زیادی روی نداده بود. فقط آن سکوت و سکون و آرامش سابق دیگر نبود و از همه جا صداهای گوناگون به گوش می رسید. اکنون صدای گردش چرخهای خرمنکوب و صفیر شلاقهایی که به تن گاف ها می خورد و صدای هیهی کارگران بلند بود. پرین فهمید که وقت ترک جزیره فرا رسیده است و باید هرچه زودتر فکری برای منزل خود بکند. از طرفی بعد از چند روز زندگی مرفه و غذاهای گرم و لذیذ خوردن و در بستر گرم و نرم خوابیدن دیگر مشکل بود بر بستری از برگ سرخس بخوابد و نان و پنیر و یا انگور وحشی و تخم اردک بخورد. صبح روز بعد وقتی در دفتر کارخانه جات ماروکور در جلوی اتاق تالوئل حاضر شد تا او تکلیفش را روشن کند، تالوئل نگاهی به سر تا پای او انداخت و گفت ها چی میخوای؟
میخواستم ببینم تکلیفم چیه. حالا باید چی کار بکنم؟
یعنی چی کار بکنی؟ مگه کارگر کارگاه نختابی نیستی؟
چرا؟ ولی آخه تا الان تو سمپیپوا مترجمی مکانیسیان های انگلیسی رو میکردم.
ها فهمیدم، یادم اومد. تا اونجا چی کار میکردی؟
پرین وظایف خود را در سمپیپوا و کارهایی که میکرد به تفصیل شرح داد. تالوئل مثل اینکه به این مختصر قانع نشده باشد، نگاه بدی به پرین انداخت و گفت
همین؟ مگه فابری خطایی کرده بود که تو رو به جای اون گذاشته بودن؟
راستشو بگو، فابری چی کار کرده بود؟
اگه راستشو به من نگی بیچارت میکنم. ای آقای فابری کاری نکرده بودن که، فقط رفته بودن سفر. منم تو غیبت ایشون کارشون رو میکردم، یعنی فقط مترجمی. حالا که ایشون برگشتن من اومدم تکلیفم روشن کنی تا من چی کار بکنم.
پس برو سر کار اولت. چه کار میکردی؟
تو کارگاه نختابی چرخ دستی میبردم.
بسیار خوب، برو پیش بابالکیو از قول من بهش بگو دوباره مشغولت کنه. ولی وای به حالت اگه همه اتفاقات سمپیپوا رو به من نگفته باشی. بیرونت میکنم. من صاحب اختیار همه کارگاه ها و کارهای فنی اینجا هستم.
پرین رفت و بابالکی با تمسخر باز یک چرخ دستی به دستش داد و یک زود باش به جنبی هم بران افزود. نزدیکی‌های ظهر بود و پرین در کمال دلسردی و اوقات تلخی بود که باز کسی عقبش آمد و او را به دفتر خواست. دیگر چه اتفاقی افتاده بود؟
ها، حتما برای ترجمه روزنامه‌ها و مجله‌های انگلیسی هنوز به وجودش احتیاج داشتند. اما این احتیاج حتما تا خوب شدن آقای باندی بود و از آن پس باز همین آش بود و همین کاسه.
و به هر حال مثل اینکه سرنوشت پرین این بود که تنها در آن آلاچیق زندگی کند و رابینسون کروزوی کوچولوی ماروکور باشد. با دلی امیدوار به دفتر آمد، ولی ساعتها طول کشید تا آقای وولفران سرش خلوت شد و او را به اتاق خود پذیرفت. وقتی هم وارد شد، چون آقای وولفران توجهی به او نکرد و مدتی به سکوت گذشت، دخترک به تصور اینکه ارباب از ورود او با خبر نشده است گفت
سلام آقا، من اورلی هستم.
آقای وولفران گفت فهمیدم دختر جان، صدای پاتو شنیدم. بیا پهلوی دست من بشین. چون آقای فابری برگشته دیگه احتیاجی نیست برای مکانیکا انگلیسی ترجمه کنی. از طرفی من خودم احتیاج به راهنمایی دارم که همیشه با من باشه. من از روزی که کور شدم باید یکی دیگه راهو از چاه به جای من تشخیص بده و منو هدایت کنه. تو جزئیات کارها دقیق بشه و چیزایی که من نمیتونم ببینم و اون ببینه و به من بگه. از چند روز کار ترجمه که برای من کردی و از صحبتهایی که با هم داشتیم فهمیدم که تو دختر باهوش و دلسوز و مهربون و فهمیده‌ای هستی و من از هر جهت میتونم به تو اعتماد کنم.
حالا اگه تو مایلی کار مصاحبت و راهنمایی منو قبول کنی و همیشه در خدمت من باشی؟ من برای این خدمت ماهی 90 فرانک به تو میپردازم. شام و نهارتم خونه من میخوری. مشخص پاداش هم به مقتضات وقت خواهی داشت. حاضری؟ پرین از خوشحالی دست و پای خود را گم کرده بود و نمیدانست چه بگوید. بغض هم گلویش را گرفته بود و مجال صحبت به او نمیداد. آقای وولفران باز گفت: حاضری؟ چرا جواب نمیدی؟
دنبال کلماتی هستم که بتونه احساسات قلبی و تشکرات صمیمانه منو برسونه، ولی حرفی مناسب این لطف بی پایان شما پیدا نمی کنم. من تا عمر دارم شما رو ترک نمی کنم.
متشکرم دخترم، از لحن صحبت تو می فهمم که منقلبی. منم تا عمر دارم از تو دست نمی کشم. فعلا برو تو اتاق آقای باندی تا بعد که خوب شد یه اتاق دیگه بهت بدم. از طرفی چون تو دفتر من همیشه با آدمای محترم داخلی و خارجی برخورد داری و بیشتر اوقاتم با خود من بیرون میری، باید لباس آبرومند و تمیز به تن داشته باشی. من دستور میدم ورقه معرفی نامه‌ای به تو بدن که به مغازه مادام بلاشز بری و هر چه میخوای از پارچه لباس دوخته و کفش و کلاه و جوراب برای خودت بخری. پرین به دقت گوش میداد. آقای وودفران در نظرش تبدیل به پریزاده شده بود که ترکه جادویی زرینی در دست داشت و به تنش میزد تا آن لباسهای پاره و کهنه تنش را در یک چشم به هم زدن تبدیل به جامه‌های فاخر کند. به رویایی فرو رفته بود که هر چه میدید گل بود و سبزه و چشمه و باغ و بلبل‌ها در آن می‌خواندند و چهچه می‌زدند. صدای آقای وولفران از رویا به حقیقت بازش آورد که می گفت: انتخاب لباس میزان فهم و شخصیت تو رو در نظر من و کسانی که به اینجا میان مشخص میکنه. فعلا کاری ندارم، تا عصر که باز ببینمت. در صندوق ورقه معرفی نامه را به دستش دادند و گیوم با کالسکه آقای وولفران او را تا مغازه مادام لاشز برد. مغازه مادام لاشز در میدان کلیسا واقع بود. این مغازه بهترین و شیکترین مغازه ماروکور بود. در گیشه مغازه ژورنالی بود که نمونه کلیه لباس‌های دوخته و پارچه‌ها و کفش‌ها و کلاه‌ها را نشان می‌داد. هرچند سر و ریخته پرین چنان نبود که حس احترام صاحب مغازه و شاگردانش را برانگیزد، ولی چون سفارشی از دفتر آقای وولفران داشت و پول خرید را هم ارباب می‌داد، همه به استقبالش دویدند و امیدوار بودند که فروش خوبی خواهند کرد. اما وقتی پرین فقط یک بلوز و دامن ارزان قیمت و یک پیراهن ساده و موقر و دو جفت جوراب برداشت، بور شدند. صبح روز بعد وقتی آقای وولفران با صدای زنگ الکتریکی یکی که رؤسای قسمت‌های کارخانه را احضار کرد و دستورهای لازم را به ایشان داد و سپس مرخصشان کرد، به سراغ پرین فرستاد. دخترک به محض ورود قیافه آقای وولفران را طور دیگری دید و جا خورد. در چشمان بیمار پیرمرد نگاهی نمانده بود، ولی پرین حس کرد که همان چشمان بینگاه با حالتی حاکی از ناراحتی به او خیره شدند و به زبان بیزبانی از او بازخواست می کنند. بیچاره پرین به فکر فرو رفت که مگر چه گناهی از او سر زده و چه خطایی مرتکب شده است؟ عقلش به آنجا رسید که شاید در خرید لباس از مغازه مادام لاشز ولخرجی کرده است. آقای وولفران گفته بود که میزان فهم و شخصیت او را از خریدی که می‌کند خواهد سنجید و او هم که منتهای سادگی و صرفه‌جویی را رعایت کرده بود. پس موضوع چه بود؟ بیچاره پرین نگران و ناراحت ایستاده بود و منتظر بود بداند که چه سرنوشتی در انتظارش است. در همین دم صدای خشم‌آلود آقای وولفران بلند شد و گفت:
خب دختر، تو راستش را به من نگفته بودی؟
پرین یکی خورد و رنگش پرید و با صدای لرزانی گفت:
ببخشید آقا، در مورد چه موضوعی راستشو نگفته بودم؟
درباره وضعی که از موقع ورود به این شهرک تا الان داشتی؟
ولی آقا باور کنید که من هیچ دروغی به شما نگفتم.
تو به من گفته بودی که تو خونه فرانسواز جای گرفتی، ولی دیروز فهمیدم تو یه شب بیشتر اونجا نموندی. بعد غیبت زده و کسی نفهمیده که شبا کجا بودی و چی کار میکردی.
پرین آغاز صحبت را با نگرانی گوش کرده بود، ولی در آخر آهی حاکی از راحتی خیال کشید و به لحنی مؤدبانه گفت:
کسی هست که بدون من بعد از ترک خونه خانم فرانسواز کجا بودم و چی کار میکردم؟
چه کسی؟
روزالی، نوی خانم فرانسواز. البته اگه تعریف ماجرای من شما رو ناراحت نکنه، حاضرم خودم توضیح بدم. شما هم از روزالی بپرسید تا اونم حرفای منو تایید کنه.
مقامی که تو پیش من به دست آوردی ایجاب میکنه که سرگذشت تو رو کامل بدونم. بگو دختر.
پرین به شرح داستان خود پرداخت، به خصوص در شرح وحشتی که در شب اول در خانه خانم فرانسواز به او دست داده بود و درباره ناراحتی و خفگی و حال تهوع خود و مصیبت‌های آن شب داده سخن داد. آقای ولفرانک که به دقت به حرف‌های او گوش می‌داد، معلوم بود که کم کم دارد آرام‌تر می‌شود. گفت: مگه خون تو از اونای دیگه رنگین‌تره؟ چرا اون چه برای دیگران بود و تو تحمل نمی‌کردی؟
مطمئن باشید آقا، من آدم سختگیر و از خود راضی نیستم، ولی شما نمیدونید اونجا چه هوای کثیف و خفه‌ای داشت. لابد اونای دیگه هم مثل من به هوای آزاد عادت ندارن. بدون شک اگه من تو اون اتاق خفه و بوگندو میموندم خفه میشدم.
عجب، پس اتاق فرانسواز تا این حد کثیف و ناسالمه، درسته؟
بله آقا، شما اگه اونجا رو میدیدید هرگز راضی نمیشدید کارگرای بیچارتون اونجا زندگی کنن.
سپس وقتی پرین به ماجرای سکونت در آلاچیق جزیره رسید و از زندگی و تنهایی خود سخن گفت، آقای ولفران بسیار تعجب کرد و پرسید: ببینم، تو از اونجا نمی ترسیدی؟
نه آقا، من به ترس عادت دارم.
قلمستانی که میگی همون نیست که طرف چپ جاده سمپیپوا واقع شده؟
چرا آقا، خودشه.
اون آلاچیق متعلق به من و شکارگاه برادرزاده و خواهرزاده منه. پس تو شبا تو اون آلاچیق میخوابیدی؟
نه تنها میخوابیدم، بلکه تو اون غذا هم میخوردم، کارم میکردم. حتی یه بار روزلی رو برای نهار اونجا دعوت کردم. اگه از اون بپرسین جریان به شما میگه.
آه، پس معلومه پولدارم بودی که ولخرجی میکردی.
اگه درد سرتون ندم توضیح میدم چطور نهار کم خرجی به دوستم دادم. فقط میترسم وقت شما رو با این قصه‌های بچگونه تلف کنم.
نه دختر جان، حرف بزن. من آدم تنها و بی کسی هستم و زندگیم تو خالیه. تو میتونی قسمتی از خلای منو پر کنی. پرین در چهره پیرمرد دقیق شد. پرده ای از غم و اندوه درونی بر سیمای او سایه انداخته بود. کسی که همه خوشبختش میدانستند و به زندگیش قبطه میخوردند، خودش میگفت که تنها و بیکس است و زندگیش تو خالی است. دل پرین به حال او سوخت. پس از لحظه مکس گفت:
همه ظرفای لازم برای آشپزی و غذا خوردنم خودم درست کردم. برای تهیه ناهارم خرجی چندانی نکردم و همه را از طبیعت گرفتم.
و در تمام مدتی که به نقل داستان خود مشغول بود، چشم از صورت آقای ولفران بر نمی داشت تا هر جا که حس کند حرفایش موجب ملال خاطر او شده است بس کند. لیکن در قیافه پیرمرد نه تنها اثری از اندوه ظاهر نشد، بلکه سرتاپا کنجکاوی و شوق و ذوق بود. وقتی داستان پرین به پایان رسید، آقای ولفران دستی پرمهر و محبت به گیسوان او کشید و گفت: راستی که تو دختر غیرتمند و شریفی هستی و من خوشبختم که در این گفتگو بسیاری از قصه های خودم رو فراموش کردم. حالا برو دفتر کارت و وقت تو چنان که مایلی بگذرون. فقط ساعت 3 بعد از ظهر آماده باش که میخوام با هم بیرون بریم.
Thank you.
خب دوستای عزیز و مهربونم، برنامه امروزمونم تموم شد. خوشحالم که این هفته هم کنارتون بودم و با هم سفر کردیم. کتاب خوندن و به داستانا گوش دادن خودش یه سفر دیگه، مگه نه؟ در حالی که نشستیم پرواز میکنیم به شهر قصه ها و با شخصیت های داستان همراه میشیم و ازشون یاد میگیریم. یادت نره خیلی خیلی دوستت دارم. مراقب خودت باش. تا هفته بعد، خدا نگهدارت.